با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما، خدمتتون هستیم.
روز شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله تلفن قطع شد، دوستان میبخشن. من با اجازتون ادامه میدم کتاب سوگ سیاوش رو که رسیدیم به بخش دوم شب.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. چگونگی شخصیت افراسیاب در اساطیر و حماسه و تاریخ نمونه است از چنین تحولی. افراسیاب اساطیری پادشاهی شگفت است که در اعماق زمین قصری آهنین به بلندی هزار قد آدمی برافراشت و ستاره و ماه و خورشید در آن نگاشت تا روشن بماند و هرچه خواست در آن فراهم ساخت و در این پناهگاه جویای عمر جاویدان بود. او در همین جا 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسفند برای اردو یسور ناهید قربانی کرد تا به فرشناور در دریای فراه کرد که موهبتی ایزدی و تنها از آن کشورهای آریایی و زرتشت است دست یابد. او 3 بار در طلب فر به دریای فراه کرد فرو شد و هر بار فر از او گریخت. آبانگشت و زامیادیشت دیده شود. او دیو خشکی و بیابی است، اساطیر ایرانی که باران را از کشور ایران دور می‌دارد و یا مسیر رودها را می‌گرداند تا آب به این سرزمین نرسد. هنگام غلبه او بر ایران ز باران هوا خشک شد، 7 سال دگرگونه شد بخت و برگشت حال. روزگار او چون پادشاهی ضحاک و اسکندر یکی از دورانهای کامروایی اهریمن است. او مجرم و سزاوار مرگ است. پانویس کلمه افراسیاب را یوستی اینطور معرفی می کند: کسی که بسیار به هراس اندازد. افراسیاب همیشه با صفت معیره آمده است، یعنی مجرم و سزاوار مرگ. یشتها جلد 1. ادامه متن. در حماسه نیز افراسیاب بزرگترین و سخت‌ترین دشمن ایرانیان است. پاره‌ای از دوران اساطیری و نزدیک به تمام دوران پهلوانی شاهنامه در جنگ با وی می‌گذرد. در سراسر عمری بی‌حساب از زمان منوچهر تا کیخسرو او رهنمون و برانگیزنده قومی است که به هیچ حال سر آشتی ندارد. جادوگری است دل به دیو سپرده و آفریده سپهر نه یزدان. سرشت وی به خلاف همگان از عناصر مقدس، از باد و آتش و خاک و آب نیست. که خسرو به او میگوید نه از آدم، از تخم اهریمنی. و از خدا میخواهد که دست این سر جادوان را از شهریاری دور کند. و زنبانوی شبستان او به کیخسرو میگوید که از بدی افراسیاب جادو بیگناهان را مکافات مکن. او خود نیز از کارهای جادوانه لاف میزند که میگوید چو تنگ اندر آید بد روزگار نخواهد دلم پند آموزگار. به فرمان یزدان به هنگام خواب شوم چون ستاره بر آفتاب. آن دیو خشکی در حماسه جادوگر و اژدهایی است که تنها پس از مرگ زمین از بد او نجات می‌یابد. چون افراسیاب از قلمرو شعر به تاریخ می‌رسد از او چنین یاد می‌کنند: افراسیاب در سال‌های تسلط خود شهرها و قلعه‌ها و رودها و چشمه‌ها و قنوات را نابود ساخت و در سال 5 تسلط وی مردم دچار قحط شدند و تا آخر روزگار وی همچنان بودند. به هنگام فرمان روایی او آبها خشک و امارات از سکنه خالی و کشتزارها تباه شد. حمزه اصفهانی، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه دکتر جعفر شعار. افراسیاب چون به ایران تاخت و منوچهر را کشت، سرچشمه های آب را کور و رودخانه ها را پر کرد. در روزگار وی مردم گرفتار خشکسالی سختی شدند. اخبار التوال، ترجمه صادق نشأت. ادامه متن. فرو شدن او به دریای فراخ کرد یا گریختن او به دریاچه چیچست و آنجا رسید که در پایان کار افراسیاب تنها بماند و به مرغزاری اندر شد. کس به طلب او از پس او اندر شد و او به حوضی در رفت و خود را پنهان کرد، پس او را بیافتند. تاریخ طبری. در سیر از اساطیر به تاریخ، چگونگی ما بعد طبیعی افراسیاب به رفتاری طبیعی و اجتماعی بدل می شود. آن دیو به جادوگر و سپس پادشاهی ویرانکار بدل شد. او چون به تاریخ راه یافت، ناچار در محدودیت شخصیت تاریخی افتاد. کاووس حماسه نیز نه آن است که در اساطیر بود. در اینجا او بر آدمی و دیو و بر هفت کشور پادشاه بود. دیوان ویرانکار مازندران را به زنجیر کرد و جهان را از آسیب در امان داشت. بر بالای بلند البرز کوه او را هفت کاخ زرین و سیمین و پولادین و بلورین بود. مردم فرتوت پا به مرگ چون به کاخ وی می رسیدند و طواف می کردند، نوجوان و 15 ساله می شدند. آنگاه دیوان بران شدند که وی را تباه کنند. پس دیو خشم به دور راه یافت و پادشاهی بر هفت کشور را به چشم او ناچیز نمود و کاووس فریفته سلطنت بر آسمان و زمین شد و با ایزدان درآویخت و با گروه دیوان به تاریکی بیکران پرتاب شد و فره ایزدی از او گسست. دین کرد، نقل به معنا از یشت ها جلد 2. بدین گونه آن سلیمان روزگار گرفتار هم آنان شد که گرفتار او بودند و دیو خشم چون در وی رسوخ کرد، دیو آز را نیز با خود به درون برد که دیگر خداوندی هفت کشور کاووس را بس نبود و در سر هوای خدایی داشت و آنگاه پیوند او و عالم ماورا گسست و از خدا جدا ماند، انسان خدایی دی انسان دیو شد. در شاهنامه از آن توانایی بیمانند و آن جایگاه‌های بلند آسمانی و بخشندگی عمر جاوید نشانی نیست. او پادشاه ناتوانی است که خود زمانی در زنجیر دیوان بود. کاووس در سیر از اساطیر به حماسه دگرگونی دوگانه‌ای دارد. یکی تحولی چون دیگران، انسان خدایی کیهانی با ابعاد کوچکتر و توانایی کمتر بدل به پهلوانی می شود در پیوند با کیهان، و دیگر تحولی از آن خود، اینک او یزدان اهریمن شونده نیست. از همان آغاز شاخ بد از بیخ نیک افکننده نام و گم کننده راه پدر است. در پادشاهی او آنچه بر ایران و ایرانیان می رود، نه همان از افراسیاب که از بیفری اونیز هست. تا بر تخت نشست، دیوی رامشگر او را فریفت که رهسپار مازندران و جنگ دیوان شود. ابلیس دل او را بیراه کرد و به سفر آسمانش فرستاد. همه کارش از یکدیگر بدتر است، سزاوار پادشاهی نیست و همچنان که بزرگان ایران میگویند، خلاصه او شاه دیوانه است و بسی زود فره ایزدی را از دست می دهد. از آنگاه که خبر مرگ سیاوش به ایران رسید، دیگر او بیکاره و تهمتن همه کاره بود. کیخسرو را به فرمان گودرز و کوشش گیو یافتند و چون شاهزاده بازیافته به ایران رسید، زمام سپاه سالاری و جهانداری و جنگ و صلح را به دست گرفت، زیرا کاووس بی فر و بر که آیین شاهان را پاس نداشت نمیتوانست کین سیاوش را بستاند. این لافزنی که خود را از جم و ضحاک و فریدون و منوچهر و کیقوباد برتر میدانست، این لافزنی که خود را از جم و ضحاک و فریدون و منوچهر و کیقوباد برتر میدانست، در حصار افراشته پندار خود تنها ماند. توهم این برتری همدلی او را با همگان تباه کرد و دیگر برای همزبانی راهی نبود و سخن هر دوستی بی ثمر بود. و اندرزهای زال و هشدارهای سودابه دل نمی داد. پس در مازندران و هاماوران اسیر شد. هرچند به یاری تهمتن از هر دو زندان نجات یافت، اما خیال باطلی که از توانایی خود داشت چندان بود که به توس می گفت رستم را زنده بردار کن. در همه این احوال آن دیو خشم که در او راه یافته بود دیگر منش اوست. به اندک بهانه‌ای سر می کشد و سلطان فکر و عمل او می شود و آنگاه به قول گودرز خرد نیست او را، نه دانش نه رای، نه هوشش به جای است و نه دل به جای. از این پدر است که سیاوش دل به دریا می زند و می رود. کاووس اساطیر فرمان روایی دور و شبهوار است، شخصیتی بیشکل با ابعادی به دست نیامدنی. و کاووس حماسه همین مبتلای آشنا که چون خبر حادثه سیاوش شنید جزع بسیار کرد که سیاوش روحانی را من کشتم نه افراسیاب. فارسنامه ابن بلخی به تصحیح لسترنج نیکلسون. آقای رحیمی ببخشید یک صدای موسیقی میاد، البته قشنگه ولی یه ذره حواس منم پرت میکنه، اگه میشه قطعش کنید.
خواهش میکنم.
ممنونم، مرسی. ادامه میدم. پادشاه توران هرگز در آرزوی مرگ سیاوش نبود. افراسیاب شاهنامه شاهزاده ایران را دوست دارد و در شگفت است که این روی و این بالا و این فره نه از آن آدمی است و نابخرد است پدری که از چنین فرزندی شکیباست. زیرا خود بی سیاوش خورد آرام ندارد و در خواب بی یاد او نمی خسبد. شاهزاده خرم بهار، نگار و غمگسار اوست. در این حال افراسیاب پدروار شیفته فرزندی است که چون آیت کمال و جمال از بهشت زمینی ایران فرا رسید. دیگر هستی و دارایی افراسیاب از آن سیاوش و جان و تنش پیوسته اوست. گاه چنین می نماید که افراسیاب پدری است در مهر پدری بی همانند. چون پسر او شیده کشته شد و او از مرگ آن سوار ماه دیدار آن سر و جویباری خبر یافت، چون این گفت با مویه افراسیاب که از این پس نه آرام جویم نه خواب. مرا اندر این سوگ یاری کنید، همه تن به تن سوگواری کنید. همی ریخت از دیده خونین سرشک ز دردی که درمان نداند پزشک. افراسیاب داغ پسر را به تنهایی بر نمیتابد. بلاییست به پهنای شب و به ژرفای مرگ که بر مردی به ناتوانی انسان نازل شد و پادشاه توران که در رزم و بزم یگانه روزگار است فرو می ریزد و غرق می شود و آنگاه فریاد او از آن اعماق بر می آید که مرا یاری کنید. او چون اسب سرکش کارت خورده‌ای زیر گنبد آسمان شیهه می کشد و ناله خشم او بر خاک می ریزد. کبکبه سلطانی او پوچ شد. مرا یاری کنید، به یکایک شما نیازمندم، اما نه چون گروه مبهم همدردان. همچنان که در جنگ به تن خیش در کنار منید، در این غمی که جان مرا دیوانه می کند نیز با من باشید و هر یک پاره ای از آن را در تن خیش گیرید تا از آن من مرا بکاهید. از آنجا که جنگاوری و پهلوانی را از راه تن در وجود می آورید، این سوگ مرا نیز در تن و اندام در وجود بالفعل خود سوگواری کنید، هرچند که این درد نکاهد و درمان آن را کس نداند. می گویم این درد جسمیت دارد، سنگینی و حجم دارد و به واقعیت دشنه ایست که بدن را پاره می کند. پانویس: مویه افراسیاب بر مرگ پسر دیگرش سرخه نیز دیده شود، در جلد 3. ادامه متن. غم کاووس از کشته شدن سیاوش به پریشانی درد افراسیاب از مرگ شیده نیست. چون کاووس از ماجرای فرزند خبر یافت، سر نامدارش نگون شد و بر او جامه بدرید و رخ را بکند، به خاک اندر آمد ز تخت بلند. این درد خصلت مشخصی ندارد که ویژه کسی باشد دون کسان دیگر، مبهم و مجرد و کلی است، بی حیات جسمانی محسوس. گویی کاووس بنا به رسم سوگوار است و شاعر نیز به زبان معمول و مألوف خود به غم بیجان او میپردازد و میگذرد. باری بگذریم. افراسیابی که در کمین جان کیخسرو بود، از دیدار او شرمگین است و رنگ میبازد و مهر وی در دلش کار میکند. و یا در حق فرنگیس با وجود آن آزردگی ها، هرگز دلش تهی از مهر پدری نبود. زمانی او شادمان بود که دخترش به بار آمد و سیاوش او را ارجمند می دارد. در کشتن سیاوش نیز دل پدر بر دختر می سوزد، اما لجاج می کند و به دروغ می گوید از کجا می دانی در این بد چه مصلحتی است. و تا فرنگیس را نبردند، او نتوانست بد خود را در سیاوش عمل کند. محبت همه نزدیکان و کسان افراسیاب در او رسوخ کرده است. چون خبر مرگ سپه سالار با وفایش پیران را شنید، از آن درد بگریست افراسیاب، همی کند موی و همی ریخت آب، همی گفت زار جهان بین من، سوار سرفراز رویین من. و این پیران همان نگهدار و پروردگار کیخسرو، کیخسرو دشمن است. این پیران سردار سپاهی شکست دیده، از پادشاه می‌خواهد که یاری کند و به تن خیش به جنگ آید. و چون در ماجرای کیخسرو خود را گناهکار می‌داند، پیامی پوزش‌خواه می‌فرستد. ولی افراسیاب سپاسدار اوست که در پاسخ می‌گوید تو جان و تن فدای من کردی و رنج‌ها بردی، سپهر پهلوانی چون تو نیاورد و مرا پهلوانی گران میتر از تو نیست. و اما از داستان کیخسرو: بدین من که شاهم نیازردم، به دل هرگز این یاد ناوردم. نباید که باشی بدین تنگ دل، ز تیمار یابد تو را زنگ دل، که آن بودنی بود از کردگار، نیامد بدین بد کس آموزگار. و سپس پیران را دل می دهد تا از شکست نهراسد. افراسیاب در کار کسان خود مصلحت اندیش و مرد سود و زیان سیاست بازان و کاسبکاران نیست. اگر از آن او و برای او باشند و یا تصور کند که چنینند، او هم دوست مردی سپاسدار است و این خصلتی است که در کاووس نیست. او هیچ چیز و از جمله خود را پاس نمی دارد. از بیخردی به کسان و کارها معرفت ندارد تا ارجانها را دریابد. نوشدارو از رستم دریغ داشتن و سهراب را در دام مرگ واگذاشتن پاسخ نمونوار اوست به نیکی دیگران. باری افراسیاب مهربان زمانی با جهان نیز سر آشتی دارد. پس از دیدار سیاوش امیدش آن است که زمانه بدو رام شود و دو کشور از آشوب جنگ بیارامد. چون این است که شاعر وی را سالار نیکو گمان می نامد. آنگاه که سیاوش به جنگ تورانیان آمده بود، افراسیاب خوابی دید و گزارش آن را از دانندگان خواست. خوابگزاران گفتند که اگر شاه با سیاوش بجنگد ترکان بسیار کشته می شوند، اما اگر وی را بکشند نیز جهان از کین او ویران و آشفته خواهد شد. پس پادشاه توران از این هر دو حال بیزار است و به خود می گوید به جای جهان جستن و کارزار مبادم به جز آشتی هیچ کار. سیاوش پیش از دیدن افراسیاب بیمناک بود و به پیران می گفت که اگر آمدن من به توران مایه تیر بختی است، راهی بنمای تا به سرزمینی دیگر روم. و پیران می گفت دلاسوده باش که افراسیاب گرچه بدنام ولی مردی ایزدی است. اما پیران از دوستی و خوشباوری چنین میگوید و الا افراسیاب سرشتی یک رویه ندارد که بتوان گفت چنین است و چنان نیست. او دارای شخصیتی تو در تو و پیچیده است، معجونی سرشار از بد و نیک که اهریمن او یزدان او را فرا میگیرد. نخستین بار که افراسیاب در کتاب میآید شاهزاده ایست در جنگ با نوذر، بیتاب و سرفراز می نماید و مدعی است که تیغش هر بسته را می گشاید. جنگی مردانه و سپس قتلی نامردانه می کند. مرگ پهلوانان توران را در میدان جنگ با کشتن پادشاه ایران که اسیر اوست تلافی می کند. برادرش ارغریرس را می کشد که چرا پهلوانان اسیر ایرانی را نکشت و رهایشان کرد. با این همه او تنها به روی گرفتاران شمشیر نمی کشد. در جنگ با ایرانیان جهان را به ناچیز می گیرد و به سپاهیان می گوید بر ایشان زهر سو کمین آورید، به نیزه خورن در زمین آورید. چون رستم او را دید و شناخت، افراسیاب براشفت برسان جنگی پلنگ، بیفشرد ران پیش او شد به جنگ. این از جنگ‌های نادری است که رستم بی حاصلی همچنان که رفته بود بازگشت و افراسیاب آسیبی نرسید جز آن که اسبش از پای در آمد. در جنگ با کیخسرو نیز یله نمی کند، به سخن گرسیوز گوش نمی داد و از گرمگاه نبرد بیرون نمی آید. سرانجام جهن و گرسیوز عنان اسب او را میگیرند و بیرونش میکشند. زال افراسیاب مبارز را خوب میشناسد که به رستم میگوید خود را از او در امان دار. او پهلوانی پرتکاپو است که در جایی آرامی ندارد و به یک دم مهیای جنگ میشود و در آنی میگریزد. این فراری بیمانند باد است و به دست نمیآید، چون از جایی عزم رفتن کرد و از آن جایگه خیره شد ناپدید، تو گفتی چون مرغان همی برپرید. و خود لاف میزند که چون کار دشوار بود شب هنگام مانند ستاره به آسمان میروم. پنداری ویو ایزد باد و مرگ و جنگ روحش را در تن او دمیده که زمانی بر ابر و زمانی در دم اژدهاست. اما افراسیاب با همه پردلی پهلوان ترساشناست که در فراز و فرود بارها گریخته است. در ناتوانی ترس چون سایه جان او را تیره می کند. با آیین آن پهلوانان که بر سر مردانگی با مرگ در آویزند بیگانه است. چون کسی هر بار چون خطر فرا می رسد چون این کسی هر بار چون خطر فرا می رسد یکی اسب آسوده تر بر می نشیند و با ویژگان از گیر و دار حادثه می گریزد. ای بسا که پیشا پیش دل جنگیدن ندارد و بزرگان یا سپاهیان وی را دل می دهند و به جنگ وا می دارند. زرستم چرا بیمداری همی، چون این کام دشمن بخاری همی؟ چنان دان که او یک سر از آهن است، اگرچه دلیر است هم یک تن است. می رود و می گریزد زیر زمین، بر خاک و در آب. او پیوسته در گریز است. در آخر کار نیست که خسرو او را هرچند تنها و درمانده به سختی بسیار به چنگ می آورد. اما کاووس درست به خلاف این، اگر به جنگ برود اسیر است، نه آیین کار را می داند و نه سخن دانندگان را می شنود. چون در مازندران نابینا و اسیر دیو سپید شد، به زال پیام فرستاد که از نادانی پند تو را نشنیدم و پشیمانم، اکنون باری بیا و مرا برهان. و چون به زندان پادشاه هاماوران افتاد، به پیام گذار رستم پاسخی دلیر و خردمند داد و آنگاه که به جای پیمودن آسمان به خاک افتاد، سخت شرمگین و غمزده شد. او که به سوی خدا دست یازیده بود، زاهدانه توبه کرد و آمرزش خواست. هر بار شکست و درماندگی، خرد گریز پای این پادشاه را یک چند به وی باز می‌گرداند. اما این خرد از سنجش چیزها و کارها و دریافت حقیقت آنها به دست نمی آید و در نتیجه رفتاری هماهنگ با این دریافت در پی ندارد، عرضی و گذراست، از جانب جهان خارج تحمیل شده. حقیقت چون امری واقع، چون کوری و اسیری و سقوط، بر کاووس نازل می شود و او در موقع تازه ناچار آن را می پذیرد، همچنان که زندان را پذیرفت. اما چون رهایی فرا می رسد و آن موقع پیشین که کاووس را به رفتاری ناگزیر خردمند واداشته بود از میان می رود، خرد او نیز زایل می شود و باز همان است که بود، زیرا این خردمندی حاصل کار کرده به خود و آزاد اندیشه نیست، وابسته به وضعی منفی، به ناتوانی است. مانند سایه هسته ای وابسته‌ای دارد. این خرد حاصل اجبار در کردار است و چون آزادی کردار ممکن شود، دیگر خردمند مجبور نیست که بخرد بماند، به اصل خود باز می‌گردد. این است که کاووس در اسیری بخرد و در آزادی نابخرد است. وقتمون مثل این که تمام
شده.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که فردا جمعه است، بپردازیم به معرفی چند کتاب و بعد دوشنبه ادامه بدیم سوگ سیاوش رو.
حتما در خدمتتون.
شما و شنوندگان عزیز خوش.
قربان شما. درست کردید. خوش بود.